As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
پادکست چیروک، قصه به دنبال بخت. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچکی نبود. تو روزگاران قدیم دهقان زحمتکشی بود که عمری کار کرده بود و عرق ریخته بود و نون حلال درآورده بود. دهقان قصه ما اجلش که سر رسید عمرش رو داد به شما. ایشالله که هرچی خاک اونه بقای عمر شما باشه. این دهقان دوتا پسر داشت. ارث و میراث رو تقسیم کردند و زمینی هم که از دهقان باقی مونده بود شد دو نصف. نصف برادر بزرگتر، نصف برادر کوچکتر. هر کی هم رفت سر زندگی خودش. برادر کوچکتر هیچ برای ملکش زحمت نمی کشید. همینجور شلشل می رفت سر زمین و شلشل برمی گشت. ولی همیشه محصول خوب و زیاد برمی داشت. پنداری خدا براش گفته بود. از اون طرف برادر بزرگتر کلی زحمت می کشید و جون می کند ولی هیچی محصول بر نمی داشت. وقت برداشت که می شد زمینش انگاری که بی صاحب باشه. همونقدر محصول می داد که خار و خاره بیابون. لختی گذشت دید اینجور که نمیشه. اومد و مدعی شد پیش برادر کوچیکه که زمین خوبا رو تو ورداشتی بی خودی ها رو دادی به من. اونم خیلی این خیالش نبود. 2000 چونه زد و آخری قرار شد زمین ها رو عوض کنن. عوض کردن و باز ولی آش همون آش و کاسه همون کاسه شد. باز برادر کوچیکه هیچ سختی نمیداد ولی دستش چجور پر بود. از اون طرف برادر بزرگ جون میکند ولی دریغ از هله پوچی. بختش خوابیده بود. این در زد، اون در زد، بالا رفت، پایین اومد. سیستم آبیاری قطره‌ای، کشت مکانیزه، بذر اصلاح شده، کود شیمیایی، کشاورزی ارگانیک، هیچ فایده نداشت. یه روز دیگه خیلی اعصابش خورد شد. دید فایده نداره اینجوری. چه کاریه؟ بختت که خوابیده باشه، حالا تو این بیل بزن. گفت با خودش که اینجوری نمیشه. الکی دارم عمر و سلامتیمو پایین زمین میذارم. من بختم خوابیده، باید برم پیداش کنم، بیدارش کنم. باقی کشکه. خلاصه اون شب اومد خونه و بغچه باری بست، زمین رو هم سپرد دست برادره و فردا صبح زود راه افتاد که بره و بختشو پیدا کنه. این آقای برادر بساطش رو بست و زد به راه به دنبال بختش. رفت و رفت تا گزارش افتاد به جنگلی. همچین که لای این درخت ها می رفت و راه باز می کرد یک دفعه یک شرزه شیری پرید جلوش. گفت گفت من میخوام تو رو بخورم. گفت منو نخور. گفت داد و بیداد نکن، من سرم درد میکنه. آروم اگه توضیح میدی بگو چرا نخورم. اینم گفتش که من حکایت هم اینه و اینجور و اونجور، حالا دارم میرم بختم رو پیدا کنم و بیدارش کنم، بلکم روزگارم براشه و اینا. خلاصه که آرزو دارم و گناه دارم و جون مادرت. شیرم که دیگه گوش داد به قصهش، گفت داش من سرم جدی خیلی درد میکنه، الان یه مدتی هم اساسا امان ما رو بریده، زندگی نداریم. گفت گفت آره والا نمیدونم میگرنه چیه این، اصلا سرویس کرده ما رو. گفت اکی؟ گفت آره دیگه، حالا میخواستم بخورمت ولی دیگه اینجوری میگی حالا نمیخورمت دیگه، ولی یه زحمتی دارم برات. گفت جانم بگو. گفت داری میرین بختت رو پیدا کنی، دیدیش بگو این شیر بدبخت دهنش سرویس شده، انقدر سرش درد کرده دیگه اصلا هیچی، بگو دهنش سرویس شده، بپرس ببین چیه، چه مرگی ما گرفتیم، چیکار کنیم خوب شه، یه دوایی درمونی بدبختی. گفت چه حرفی آقا چش. گفت زحمت هم میشه میدونم، ولی واقع دیگه جونم به لبم رسیده خدا شایده، دیگه امیدم شمایی دیگه. گفت نداشت نگو اینجوری، من که دارم میرم به حال، حالا کاریه که دستم برمیام. گفت آقایی والا. گفت چاکرم و خلاصه قربانت مراقبت کن و اینا، و یارو شیرو رد کرد و افتاد به ادامه راهش. رفت رسید به یه بیابونی، بی آب و علف و خشک و هیچی، طاقتش تاق شد دیگه، خیلی خسته و تشنه و گشنه و اینا شده بود، جایی نبود سری بذاره زمین استراحتی بکنه مثلا. همینجور میرفت یه حد دور یه درختی دید، حالا البته همچی درختی هم نبود، یه چیزی همینجوری بود وسط بیابون. گفت باز بالاخره خوبه دیگه، حالا بریم پای همین استراحت کنیم فعلا تا ببینیم چی میشه. خلاصه رفت پای درخته و بخچه بارشو باز کرد و یه تیکه نونی دهن گذاشت و سرشو گذاشت زمین، بلکه مثلا چرتی بزنه استراحتی بکنه. همچین نرمک چشاش تازه داشت گرم میشد و پاهاشو جمع میکرد و شکمش این پهلو اون پهلوشه که یه هو یه فریادی شنید بالای سرش که چی کار میکنی؟ دوست. چشوا کرد دید یه پیرمرده بیل به دست داره عربده میزنه دوست. بودو میاد سمت این عصبانی، سه سوت غلاف کرد و پرید رو پا که چی شده بابا چی شده، که پیرمرده رسید و بیل و کوبید زیر پای اینو بی ناموس دوست بی همه چیز. گفت بابا پدر من آرام باش ببینم چی میگی، دزد چی کی چی میگی. باز گفت بی ناموس دوست بی همه چیز. گفت آقا جان پدر من بی ناموس، من بی همه چیز، شما درست میگی، آرام باشه دقیقه، من هستم همجور بی ناموس وایستادم همینجا، یه دقیقه نفس بکش بگو ببینم چی شده، چی رو دزدیدم، من نوکرت هم هستم. پیرمردم گفت باشه، آروم شد و گفت خب حالا بگو ببینم چی شده. گفت هیچی دیگه، اومدی باغ من دزدی. یه نگاهی کرد بهش، گفت چیزی زده مثلا یارو میزونه. گفت چیکار کردم؟ گفت اومدی باغ من دزدی دیگه. گفت دایی گرفتی ما رو؟ گفت آره دیگه گرفتم دیگه بی ناموس. گفت نه اونجوری نه، کلن گرفتی ما رو. گفت چرا؟ گفت خب باغت کو الان؟ گفت همینه دیگه. یارو برگشت نگاه کرد دوباره، گفت شاید توهمی زدم مثلا. نگاه کردید یه دونه درخت ریقوی شلوول نصف خشک با 4 تا شاخه لخت و 7-18 تا برگ سوخته، نه باری نه بری. چی میگه این؟ گفت اینه باغت؟ گفت ها دیگه. گفت دایی دستبیل کردی وسط خاک بیابون میگی باغم؟ چیه این خوب؟ گفت خب حالا اونو ولش کن، خودت چطوری؟ چی کار میکنی اینجا؟ دیگه اینم نشست و دوباره قصهشو تعریف کرد که اتفاقا منم همکار شما و باقی داشتیم و اینجور و اونجور، حالا دارم میرم دنبال بختم بیدارش کنم. گفت پس چه خوب شد من شما رو دیدم دایی، بیا این آب و دون و اینا بخور، به جاش رفتی پیش بختت، سوال منم ازش بپرس. گفت اون قضیه بیناموس چی شد پس؟ گفت سالاری به مولا. گفت کوچیکم. گفت رفتی ازش بپرس بگو این پیرمرده یه درخت گردوی کاشته وسط بیابون، زندگیشو گذاشته پایین، نگهداری کن، آب بده، مراقبت کن، اینا خیلی هم دوستش داره. 40 سال من از این دارم نگهداری میکنم، تو بگو دریغ از یه دونه گردو که این درخت بده. بپرس ازش بگو این درخت چشه.
گفت دایی چرا نمیری؟ خب
گفت نمیدونم.
گفت باشه پس دیگه میپرسم. خلاصه روی همو بوسیدن و خداحافظی و یاروی قصه ما رفت دنبال باقی راه. باز رفت و رفت و رفت تا رسید به یه دریایی. دیگه تا چشم کار میکرد آب بود. نگاهی به این ور انداخت، اون ور انداخت، دید اصلا راه نیست رد شه، نه مسیری، نه قایق و کشتی، نه هیچ. همینجور یه خورده دور خودش چرخید و مات دریا موند و کم کم داشت شل میکرد که بشینه و به بدبختیش فکر کنه که یه دفعه ماهی عظیمی سرش از آب آورد بیرون، زل زد به این. این نگاه کرد، دید انقدر این ماهی بزرگه دو تای من تو دهنش جا میشه. گفت اه تو کی دیگه؟ گفت من ماهیم. گفت ها آفرین. بعد یه نگاه بهش کرد، خوف کرد. گفت میخوای منو بخوری؟ گفت چجوری تو رو بخورم؟ تو ساحلی؟ گفت ها خوشم آمد به هوشت. گفت تو کی؟ گفت من برادر بزرگم و اینجوری و اونجوری، حالا دارم میرم بختم رو پیدا کنم بیدارش کنم. گفت ها آفرین، چجوری میخوای بری اون بر دریا؟ گفت نمیدونم. گفت خب ببین من دماغم میخوره، خیلی میخوره. گفت خب میخوای من بخارمت؟ گفت نه از تو میخوره، هی میخوره. گفت اکی؟ گفت خب میخوای من تو رو میبرم اون بر دریا. کی بودی تو؟ گفت من برادر بزرگم که میرم بختم رو پیدا کنم بیدار کنم. گفت خب من چی گفتم؟ گفت دماغت میخاره. گفت ها من ماهیم. میخوای من تو رو ببرم اون ور دریا، رفتی پیش بختت ازش بپرس این ماهیه که ماهیه چرا انقدر دماغش میخاره، هی میخاره. گفت باشه، نوکرت هم هستم، خیلی هم خوب. گفت خب بس بیا رو گرده من بشین. گفت منو نخوری یا تو را. گفت نه بابا من فقط میخوام تو رو کجا ببرم؟ گفت اون بر دریا. گفت ها چرا؟ گفت بختم رو پیدا کنم که ازش بپرسم چرا دماغت میخوره. گفت ها آره خیلی میخوره، هی میخوره. مگه تو کی بودی؟ و خلاصه یارو رفت رو گرده ماهی و بالش رو بغل کرد و زد به دریا که بره دنبال بختش. مرد اون طرف دریا از گرده ماهی پیاده شد و زد به راه. رفت و رفت تا رسید به بالای تپه‌ای. از اونجا نگاه کرد و دید زمین بزرگی به سیاق مزرعه ها کرتبندی شده و هزاران هزار کرت مختلف هست، بعضی سرسبز و خرم، بعضی خشک و بیاب و علف. رفت و رفت تا رسید به یه نفر که گرفته بود کنار یه کرت خشک و ترک برداشته خوابیده بود. نگاه کرد دور و برش، دید بقیه خیلی مشغولن و اصلا حرف نمیشه زد باشون. گفت همینو بیدار میکنم دیگه. یواشکی طرف رو تکون داد، یارو یه صدایی داد و این پهلو اون پهلو شد، باز یه تکونیش داد و خلاصه به زور بیدارش کرد. یارو پاشد و چشماشو مارید و خمیازه کشید و گفت جانم چی میخوای داداش؟ گفت والا من اومدم دنبال بختم، پیداش کنم بیدارش کنم. گفت خب خوب اومدی، درسته. گفت اه همینجاست؟ اینا کیان؟ گفت اینا هر کدوم بخت یه نفرن دیگه، هر زمین مال یکی. گفت عجب، حالا بخت من کدومه؟ گفت شما؟
گفت من فلانیم. گفت بعد چاکریم، خودم از سمداش درست اومدی. یارو یه نگاه به این کرد، یه نگاه به زمینش کرد، گفت خودتی؟ گفت آره. اینم بیل و ورداشت افتاد دنبال بخته که کسافت من دهنم سرویس شد، زندگی ندارم، یه عمر جر خوردم سر اون زمین، با تو گرفتی خوابیدی، این همه وقت مردم این دور و ور ریخته، نگاه کن ببین کدومی که اینجوریه، یارو زمینش جنگل شده باز همینجوری یارو آبو بسته توش، با تو گرفتی خوابیدی. خلاصه اول حسابی از خجالت بختش در اومد، بعدم پا شد اومد سر آبو برگردون تو زمینش و قشنگ سیرابش کرد. یه کمی که آروم شد و زمینش هم حسابی آب خورد، برگشت یه نگاهی به وقتش انداخت، دید همینجور واسطه کنار کرتو نگاش میکنه، یه نهیبی بهش زد و گفت زندگی ما رو که نفله کردی، ببینم یالا این ماهیه چرا دماغش میخاره. گفت ببخشید در با بیادبیه، اون یه مروارید گنده تو دماغش گیر کرده، واسه همونه میخاره، اگه یه دونه با مش بزنن تو سرش مرواریده میفته، حالش خوب میشه. گفت ها پس خوبم بلدی، درخت اون یارو چرا میبینه میده؟ گفت والا گلاب بروتون، یه صندوقچه گنجی زیر ریشه اون درخت نمیذاره بارو بر بده، اونو در بیارن درست میشه. گفت اه شیره پس دوای سر دردش چیه؟ گفت شرمنده، اونم مغز یه آدم احمقی رو اگر بخوره سر دردش خوب میشه. گفت ها چه جالب، باشه کاری نداری، قربانت. بیرو داد دست بختش و خوشحال راه افتاد که برگرده سر خونه و زندگیش. اومد تا رسید کنار دریا، همچی که پاشو گذاشت رو ساحل سر و کله ماهیه پیدا شد، صداش کرد ماهی اومد. گفت سلام ماهی. گفت سلام، من ماهیم، تو کی؟ گفت ای بابا اینم که هیچی. دوباره گفت من همونم که اینجور و اونجور رو رفتم و بختم و پیدا کردم و سوالتو پرسیدم و دوای درد خارش دماغتم میدونم. ماهی گفت چه خوب چه خوب، خب بگو. گفت اول منو ببر اون ور دریا تا بگم. ماهی هم گفت باشه، باز سوار شد و رفت اون طرف دریا. به ساحل که رسید و از ماهی پیاده شد، گفت خب حالا بیا برات تعریف کنم. گفت دست درد نکنه، یه توضیحی فقط میدی چیو؟ گفت آقا خارش دماغت، یه مروارید تو دماغت گیر کرد، اگه یکی یه مش بزنه تو کلت مرواریده میاد بیرون راحت میشی. گفت ها اه خب خودت بزن مرواریدم بردار. گفت چی بزن؟ من دیگه به این چیزا کار ندارم که، بختم رو پیدا کردم، کرتم رو پراب کردم، تمام شده رفته، من دیگه میرم میخوابم و داسمون میاد. هرچی ماهیه التماس کرد این زیر بار نرفت. یه ذره که گذشت و ماهیه دوباره شروع کرد به سلام احوال پرسی کردن، اینم راهشو گرفت و رفت. رفت و رسید به درخت ریغوی وسط بیابون، دید پیرمرده پای درخته و داره آبش میده. رفت جلو و سلام یا احوال پرسی و چی شد و چطور شد اینم تعریف کرد براش. گفت
خب بابا جان، حالا ما تکلیف این درختمون چی شد؟ چرا اینجوریه؟
گفت دایی گفتش که زیر ریشه این یه گنجه، نمیذاره آب برسه بهش، واسه همین هم اینجوریه.
گفت اه واقعا؟
گفت آره والا اینجوری گفت. پیرمرده یه نگاه کرد و گفت
خب دایی جان، من که دستنها وجود ندار، تو هم که ماشاءالله جوون، چارستون بدنت سالم، بیا کمک کن اینا بکشیم بیرون، درش بیاریم، هرچی توش بود نس.
گفت قربونت دایی، لطف داری، من کار دارم نمیرسم.
گفت یه دخترم دارم، اونم بهت میدم، اینجا هم کار میکنیم باغ، خونه هم که هست همینجا بمون، جوون خوبی هستی، من خوشم اومده ازت، منم عمرم به دنیا نیست، دو صباح دیگه سر میذارم میمیرم، باقی گنجم میشه مال تو.
گفت عزیزی والا، ولی واقعیت نمیتونم.
گفت بهت گفتم بیناموس ناراحت شدی؟
گفت ندایی ناراحت چیه، من اصلا بیناموس. خلاصه از این اصرار و از اون انکار تا آخر یه رو صداشو انداخت سرش که آقا من میگم بختم و بیدار کردم، کرتم و پر آب، مغزم ورم کرده واسم وسط این بیابونی جون بکنم بیل بزنم، میرم خونه خودم لم میدم گنجو میارن در خونه.
گفت جدی؟
گفت آره دیگه.
گفت باشه.
خلاصه اینم از این. روی همو ماش کردن و خداحافظی کردن و پیرمرده رو هم رد کرد و افتاد به راه که تا منزل فقط یه منزل مونده بود. بله، طرف اومد و رسید به جنگل. همین یه ذره رفت تو جنگل، سر و کله شیره پیدا شد. گفت
جناب شیر، جناب شیر.
گفت
اومدی داداش؟
گفت بله. گفت چی شد، رفتی؟ گفت بله. سرت هنوز درد میکنه؟ گفت آره بابا، اصلا سرویس شدم به قرآن. گفت عجب. گفت حالا زحمت کشیدی پرسیدی؟ گفت بله بله پرسیدم. گفت دوای دردت مغز آدم احمقه، یه دونه بخوری عالی میشه. گفت ای دل غفلتکار، خودم میگفتم اصلا. گفت بله. گفت دمت گرم داداش، واقعا زحمت کشیدی، حالا بیا بشین دو دقیقه تعریف کن ببینیم کجا رفتی، چی گفتی، چی دیدی. اینم گفت یه استراحتی بکنیم. نشست و تعریف کرد که آره رفتم و پیرمرده رو دیدم و ماهیه رو دیدم و بختم رو پیدا کردم، بیدار کردم و آب و بستم بکردم و برگشتم و اینا. گفت خب ماهیه رو چیکار کردی؟ گفت هیچی دیگه. گفت واقعا؟ گفت آره دیگه داداش، من بختم رو بیدار کردم دیگه، مروارد چلمی اون با چه درد من میخورم. گفت عجب عجب. پیرمرده چی شد؟ گفت هیچی دیگه. گفت اونم هیچی؟ گفت نوکرتم، عرض کردم من بختم و بیدار کردم، کرتم و کردم دریاچه، دیگه اگه با اینا هم بنا باشه حمالی کنم که فایده نداره که. گفت عجب عجب. خب من چی کار کنم؟ گفت شمارم که عرض کردم دیگه، مغز آدم احمق میزنی اصلا آب رو آتیش. گفت ها ها، به نظرت آدم احمق چه شکلیه؟ یارو یه ذره فکر کرد، گفت من نخور. گفت چرا نخورم؟ پرید و همونجا طرف و درید و یه لقمه چپش کرد که احمق تر از این گیرش نمیموند. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونهش نرسید. سلام، من روزبه استیفایی هستم و این پادکست چی روکه. چیزی که شنیدید قصه به دنبال بخت بود. قصه به دنبال بخت هم از جمله قصه های پرتکرار ایرانیه. من 15 روایت مختلف از استانهای هرمزگان، کرمان، آذربایجان، گیلان، مازندران و خراسان از این قصه پیدا کردم که با اسمهای وادنبال بخت، به دنبال فلک، پسر با کله، خون احمق، برادری که بختش خواب رفته بود و تقصیر خودمه هم روایت شده. در همه این روایتها استخونبندی و کلیات قصه همینه و تفاوتها عمدتاً از دو نوع. یکی اینکه در تعداد کمی از منابع طرف آخرش از دست شیر یا گرگ یا خرس یا هر جونور دیگه‌ای که میخواد بخوردش فرار میکنه و متنبه میشه، که من فکر میکنم بیشتر تأثیر مشی اخلاق مدار و پایان خوشپسند راویا باشه.
و دیگه اینکه جز این ستا ماجرای حین راه، یعنی شیر و درخت بی ثمر و ماهی، بعضی روایت ها ماجراهای دیگه ای رو هم نقل میکنن که معمولا جز یکی دو مورد جایگزین یک دو تا از همین هاست و در نهایت تعداد ماجراها سه میمونه. مهمترین هاشون هم یکی ماجرای اسبیه که نژاده است ولی خیلی لاغره و معلوم میشه که باید صاحبی پیدا کنه تا سر حال بیاد، و دیگری هم ماجرای پادشاهی، حالا یا تو بعضی روایت ها سردار و فرماندهی، که همه جوره مال و مکنت و غیره داره ولی کسی حرفش رو نمیخونه و جدیش نمیگیره. در نهایت هم معلوم میشه که پادشاه زنیه که مردونه لباس پوشیده و اگه شوهر کنه همه چیز درست میشه، که بازم شخصیت قصه زیر بار نمیره. اما من اولین بار این قصه رو زمانی شنیدم، یا درستر دیدم، که احتمالاً 5 یا 6 سالم بود. مامانم قبل از اینکه از تهران مهاجرت کنیم و بریم، من و برادرم رو زیاد می برد مرکز تئاتر کانون پرورش فکری توی پارک لاله. و دقیقاً و از همون موقع یادمه که نشستم و مسحور تئاتری شدم که قصهش همین قصه بود. حیف که خیلی کوچیک‌تر از این بودم که اسم یا خاطره ای از عوامل نمایش یادم بمونه و توی آرشیوهای ناموجود مرکز تئاتر کانون هم چیزی ازش پیدا نکردم. ولی اگه کسی از بانیان و عوامل اون نمایش صدای من رو شنید، دستتون درد نکنه و دمتون گرم بابت کار قشنگتون. و اگه بچه دارین و دسترسی به مراکز تئاتر کانون دارید، این سالن‌های خلق معجزه رو از بچه‌هاتون دریغ نکنید. هرچند که کانون طی تمام این سال‌ها روز به روز بیشتر آب رفته و پس نشسته، ولی هنوز هم از بهترین لطف‌هایی که میتونید به بچه‌هاتون بکنید بردنشون به کانونه. امیدوارم بتونیم به زودی مفصل‌تر راجع به کانون پرورش فکری و خصوصا مرکز تئاترش حرف بزنیم. آقایان درویشیان و خاندان مهابادی در مقدمه بعضی از روایت‌های این قصه توضیحاتی دادن که بخشیشو اینجا نقل می‌کنم. حرکت و جستجو از عوامل تعیین کننده پیروزی قهرمانان قصه هاست. در روایت قصه به دنبال بخت، قهرمان هنگامی که دست از تنبلی بر می دارد و حرکت می کند و به جستجو می پردازد، بختش بیدار می شود. بخت با پاسخهایی که به سوالهای او می دهد، موقعیتهای خوبی برایش فراهم می کند. اما قهرمان این قصه از آن دست آدمهایی است که بخت را در موقعیتهای مشخص در نمی یابد. این عدم درک از شانس و موقعیت‌های مشخص 3 بار تکرار می‌شود. طنز موجود در این قصه متوجه مذمت حماقت کسانی است که به امیدهای واهی موقعیت‌های خوب واقعی را از دست می‌دهند. در قصه‌های عامیانه در حد لزوم و ضرورت از گفتگو استفاده می‌شود. گفتگو در این روایات نقش اطلاع دهندگی دارد. ولی در بازنویسی روایت قصه به دنبال بخت، گفتگوها بست داده شده و وارد جزئیاتی می شوند که صرفاً برای زیباتر کردن روایت است. و همونطور که احتمالاً تشخیص دادید، این دقیقاً کاری که من هم توی روایت خودم از قصه کردم. یعنی دستم رو در باز روایت زبانی قصه بازتر گذاشتم و گفتگوها رو بست دادم. در نهایت زبان این روایت از قصه که شنیدید شبیه هیچ کدوم از منابعش نیست. اما از اینها که بگذاریم، اسم آقای رضا خندان مهابادی رو از چیروک زیاد شنیدید. مجموعه 20 جلدی که ایشون به همراه آقای علی اشرف درویشیان گردآوری و با نام فرهنگ افسانه های مردم ایران منتشر کردند، یکی از اصلی ترین منابع و مراجع اولیه برای کار در حوزه قصه های شفاهی ایرانه. آقای خندان مهابادی که عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هستند، به همراه 2 عضو دیگه کانون نویسندگان ایران، یعنی آقایان بکتاش آبتین و کیوان باجن، در دادگاهی که در اردیبهشت ماه سال 98 برگزار شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، محاکمه و در نهایت آقایان خندان و آبتین به 6 سال زندان و آقای باجن به 3.5 سال زندان محکوم شدند. این 3 نفر روز شنبه 5 مهر ماه، یعنی دقیقاً 1 هفته پیش، برای اجرای حکمشون به زندان اوین فراخونده شدند. فکر کردم خوبه که بدونید این آدم
که این همه اسمش رو توی چیروک میشنوید الان کجاست؟ موسیقی این قسمت از چیروک قطعه زربان از آلبوم واقعه دو بود که با همکاری رامین ترکیان، مامک خادم و همایون کاظمی تولید شده. لینک خرید قانونی آلبوم رو در توضیحات این قسمت از پادکست در هر جایی که بهش گوش میدید میتونید پیدا کنید. لینکی برای گوش دادن قانونی به این آلبوم از طریق اینترنت رو هم توی توییتر منتشر میکنم. شناسه کاربری چیروک در توییتر هست چیروک_پادکست. و راستی توی این مدت غیبت طولانی من و سامان جواهریان مهمون پادکست هزار تو شدیم و توش از قصه های شفاهی حرف زدیم. اگه دوست دارید در مورد این نوع قصه ها و انواع و ریشه هاشون حرف بشنوید میتونید اون قسمت از هزار تو رو گوش کنید. لینکش رو توی توضیحات همین قسمت از چیروک میذارم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.